خب خودشون که توصیف میگن بودن خیلی خوب بود و خیلی درجه یک بود، اون کسایی که باهاش بودن.
متشکرم و ممنون از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که سال نو بر شما مبارک باشه. ایام به کام. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کیف کوک،
کیف کوک، کیفت کوکه شما، کوکت کیفه، چجوریه؟ کیفت کوکه دیگه، کیفت کوک باشه، کیفت کوکه، کیفت کوکه.
بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد، دولت بار دگر در رخ ما رو گشاد. سرمه کشید این جهان باز ز دیدار ما، گشت جهان تازه روی چشم بدش دور باد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که پایان زمستان رو بهاری قرار داد گلفشان تا نشونهی باشه از امید. امیدواریم در هوای این دقایق مبارک بهترین ها رو نصیب ببرید که بهار فصل فرصت هاست.
شکوفا کن لبه چون غنچه ادرا تا نگیرن غم سراغم. بخنده گل بنه ناز که با تو زندگی باز، به روی ما بخنده اگرچه غصه کم نیست. بخنده گل که غم نیست که ره بر ما ببندن. زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه. عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. غم و شادی چو بی قیمت سرایت، دریغ از عشق گر آن هم نیرزد نیرزد. ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه.
به میمنت رسیدن روزی نو، این خورشیده که زندگی رو با نفس عشق بیدار و گرم میکنه. گرمای زندگیتون همیشه مستدام و بهارتون برقرار.
وقتت بخیر باشه.
وقت شما بخیر باشه.
خیلی ممنون. بهاره، ولی به جای اینکه پرنده ها بخونن، کلاغا قارقار میکنن.
دیگه خب متاسفانه اینجوری شده تو تهران، کلاغا جای بقیه پرنده ها رو گرفتن.
یعنی میتونیم بگیم ما به نوعی رفتار کردیم که محیط زیست و زیبایی ها رو تحت تأثیری قرار دادیم که از پرندگان خوشالهان کلاغ مونده. البته کلاغ هم موجود خداست.
بله قطعا اونم همینطوره، ولی خب نوع رفتار ما با محیط زیستمون طوری شده که شاید جای زندگی برای علاوه بر خودمون برای پرنده های زیبای شهر هم نباشه دیگه.
نوع رفتار فهمیدیم. ما موقعی که میخوایم به یک دید و بازدیدی بریم، به یک مهمونی بریم، خیلی سفارش میکنیم مثلا به فرزندمون که حتما قبل از اینکه دست بزرگتر دراز نشده شما دستتو دراز نکن، ولی شما زودتر از اون سلام بکن، جایی که بزرگترا نشستن ادب و رعایت کن، نرو یه سر وقت آجیل بادوما رو بخوری یا چیزای دیگه. یا اگه همراهمون مثلا همسرمون هست، مادرمون هست، سعی میکنیم با هم دیگه یه سری چیزا رو مراعات بکنیم که توی اون مهمونی هم شأن میزبان حفظ بشه، هم شأن خود ما و همراهانمون. تو طبیعت اگه بخوایم بریم میهمان طبیعت باشیم، طبیعت میزبان ما باشه، ما بعد چیکار بکنیم؟ شما
فکر می‌کنم اون توصیه‌هایی که همیشه به بچه‌ها باید انجام بشه برای مهمونی‌ها اینه که بیشتر از هر چیزی شأن میزبان رعایت بشه. تو طبیعت هم دقیقاً همینطوره. مهمترین توصیه این هست که اگر ما از زیبایی‌های در واقع میزبانمون داریم لذت میبریم، باید شأنش هم حفظ کنیم. باید
برنامه آموزشی نیست و توصیه و پند و اندرز بدیم. همون کاری که تو طبیعت میکنی با بچه‌ها، میریم وارد میشین، همونه بگو چیکار کنم بچه‌ها.
نه واقعا ما رعایت نکردیم اینها رو که امروز به اینجا رسیدیم. بهترین چیز این هست که اگر از زیبایی‌هاش لذت میبریم، مراقبش هم باشیم. ما قطعا باید میزبانمون رو مراقب باشیم که اذیت نکنیم. این چیزی هست که اگر همه ما، همه بچه‌های ما بفهمن، قطعا هم توی اون آداب و معاشرت میهمانی‌هامون خیلی اتفاق خوبی میفته، هم طبیعتمون حفظ میشه.
آقا اون موقع میگن خودشو گرفته، طرف خاکی نیست، مثل خودمون نیست. الان یکا اون بنده خدا نشسته اونجا اتراق کردن، آتیش روشن کردن، اون دو نفرم تاب بستن به اون درخت بزرگا. ماشاءالله هر کدوم اندازه منن، 130 کیلو وزنشونه، تابم بستن به درخت سوار شدن.
این همون اذیتی که گاهی بچه‌ها توی مهمونی‌ها انجام میدن دیگه، که موجب رنجش در واقع صابخونه میشه. اینجا هم همینه. اگر که این اتفاقا بخواد بیفته، در واقع ما داریم میزبانمون طبیعت رو میرنجونیم دیگه.
عشق بعضیا اینه که هر جا میرن یه یادگاری از اونجا بر میدارن، به خصوص از طبیعت. کاری هم ندارن که درسته یا غلط. اما واقعا چه اصراریه که به هر قیمت این کار رو انجام بدن؟ همه رفتار ما تحت تأثیر اخلاقمونه، بنابراین اخلاق زیربنای همه کارهاییه که انجام میدیم.
به نام خدای الرحمن و سلام. همواره و همیشه همه اونهایی که نگاه خلاقانه دارن از طبیعت الهام میگیرن در تولید و در طراحی، یعنی طبیعت رو مولد میدونن، مثل یک دانشگاهیه که همواره علوم دانش بنیان خودش رو ارائه میده. شما نگاه بکنید، در همه حوزه های هنری، در همه حوزه های علمی، صاحبان اندیشه ها برخورداران از زیست مدام با طبیعتن. دانشمندان، مثلا بوعلی سینا در زندگی نامه خودش، خودنوشت خودش، میگه که من وقتی که به یه مسئله قامز ریاضی برخورد میکردم، اون رو کنار میذاشتم، تا شب و پاسی از شب فرا برسه بر پشت بام خانه حاضر میشدم، دو رکعت نماز مستحبی میخوندم، به ستاره ها نگاه میکردم، اونها الهام بخش من بودن در گشودن دری از درهای حل مسئله. یه همچون نگرشی در میان ما اگر باشه، اون وقت ما رابطمون با رابطه طبیعت، رابطه دهندگی و گیرندگی مؤثر یا ارتباط کاشف خواهد بود. بهترین نوع ارتباط از منظر روانشناسان فرهنگی و جامعه شناسان فرهنگی این هست که ارتباط ما با طبیعت ارتباط کاشف باشه. در طبیعت کشف کنیم مبناهای جدید رو و به تعبیری خودمون رو بهتر بشناسیم و تسلط پیدا کنیم بر خودمون. از این منظر آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. مولد بودن رو به مساوی نیاز دائمی ببینیم. گاهی اوقات در این زندگی های پر رفت آمد که قرار میگیریم، فقط مصرف کننده بودن رو میبینیم. طبیعت اولین درسی که به ما میده، میگه یه رابطه است، یه زمینه که خاک، آفتابی و یک دانه مستعدی. شما نگاه بکن ببین چه به انسان عطا میکنه، چگونه یک رویش جدید اتفاق میفته. انسان از طبیعت باید مولد بودن رو یاد بگیره و یاد بگیریم، یعنی بیایم یه قرار تازه بذاریم. و همون شعری که خوندم، آمد بهار جانها، بهار آمده، به هر طرف که رو میکنی یک رستنی رو میبینی، یک شکوفه رو میبینی. خب آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، این پیامش اینه که بلند شیم، ترک عبوسی کنیم، رفتارهایی که شایستگیشو نداریم و رها بکنیم و مولد در خلق کریمانه باشیم.
طبیعت مثل یه تابلوی زیباست. زیباییش رو به هم نزنیم با شکستن شاخه های درخت و کندن گل و گیاه به بهانه پیوند زدن یا برداشتن حیوانات کوچیکی مثل حلزون و کفش دوزک و لاک‌پشت و ماهی. دنیای اطراف ما دنیای رفتارهاست و هر رفتاری نشون دهنده تفکر ماست. آقا اینا از تعطیلات نوروزی سال 1398. ما چپوک جماعت که هیچی نفهمیدیم، کی اومد،
کی رفت، فقط میدونیم با دود اومد و با دودم رفت. دود دود دود، اینجا دود، اونجا دود، همه جا دود. نه خیر عزیز من، فکر اشتباه نکن، اون دودای خوب خوب رو نمیگم که مال از ما بهترون بود. ما رو چه به ماهی دودی و سوسیس دودی و عینک دودی و خلاصه هرچی دود به قول امروزی یا لاکچریه. آقا جون من دود سیگار و دود قلیون و دود چپق و دود ماشین و دود آتیش اون آشغال سوز بی ملاحظه و دود جنگلای آتیش گرفته از سهلنگاری مسافرا و گردشگر نماها رو میگم که رفته تو چشم من چپکوک و جماعت غیر از ما بهترون لاکچری ندیده که اشکمونو سرازیر کرده، دور و اطراف و محیط زیستمونو سیاه سوخته کرده. دست با کاغذی لطفا. بالا غیرتن این روز آخری آقا گوش بده، اگه حرف ما رو گوش نمیدین بیاین اقلن حرف دل این طبیعت زبون بسته رو گوش بدین. آقا جون درسته که زبونش بسته است، اما صدای جزجز و جلز و ولز و تق و توق شکستن که ازش میاد، اگه پنبه های تو گوشامونو در بیاریم صداشونو میشنویم، اون وقت نطق خودمونم وا میشه، بلکم دو کلام حرف حساب از طبیعت بشنویم. ما هم باش در دل و همدردی کردیم، شاید خدا خواست و ازش حلالیت طلبیدیم، شاید به خدا. آقا به قول شاعر که میگه کوها ادامه تپه ها هستند و دریاها ادامه رودها و ما آدم ها ادامه گیاهان لاغری که به تنهشان تاب بسته و کمرشان را شکسته ایم. بخص کردم، دستم کاغذی ها تموم شد، دوستان تعطیلات هم تموم شد، عیدم تموم شد، کمرم شکست، فقط کمرم شکست. نکن آقا، آقا نکن، اه نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده اسماعیل میرانزاده هستم. خدمت شما عرض کنم که در پیمایش کبیر شما به جاهای بسیار جالبی میرسید. من چون کتاب کبیرها ایران رو زیاد مطالعه کردم، اثر سون هدیان کبیرنورد معروف دنیا هست، وقتی که از طریق ورامین وارد کبیر میشه و از پارک ملی کبیر و بعد از حوالی ریگزن عبور میکنه، وقتی که به روستای انارک میرسه میگه که انارک زمردی است در دل کبیر که برای سون هدیان که یک فرد بیگانه بوده که از طریق خشکی های ایران به هندوستان خودش رسوند، مخصوصا کبیر رو در نظر گرفت برای پیمایش، نزدیک به 2000 مایل رو ایشون با شتر طول کبیر ایران رو رفتن تا اصلا عبور کردن. ایشون میگه که علیرغم اینکه کبیرهای زیادی رو دیده، میگه وحشی در این کبیر دنیا در آسیا و در ایران قرار داره و در این حال بسیار جالب و جاذب است که مردمان سخت‌کوش در دل این کبیر در روستاهایی مثل خور و بیابانک و بیازه و مصر و انارک و اینها زندگی میکنن. عرض من این هست که در ادامه این پیمایش تا قبل از اینکه ما به لوت برسیم، شما به طبس میرسید. منطقه طبس منطقه بسیار جالبی هست برای کسانی که علاقمند به گشت و گذار در طبیعت ایران بالاخص کبیرهای ایران هستند، منطقه بسیار جالبی است. خلاصه در ارتباط با طبس، بازدید از روستای کریت، روستای دهوک، پارک ملی نایبندان و استفاده از خطوط و جاده‌هایی که شما رو به خراسان رضوی متصل میکنه بسیار با ارزش و از بهترین نقاط کبیر ایران شما میتونید بازدید کنید. خدمت شما عرض کنم که ما در حوزه مرنجاب یک منطقه بسیار دیدنی هست که من از قلم انداختم، منطقه شکار ممنوع کوه یخاب است که مشرف بر روستاهای ابوزید آباد و در مجاور پارک ملی و در مجاور قلعه مرنجاب است که اختلاف جالب آب هوایی رو ما در تابستان در این منطقه تجربه کردیم به دلیل خدمتی که در حوزه کبیر داشتیم و منطقه بسیار ییلاقی است در کنار اون گرمای سوزان رمل‌ها در تابستان که انشالله اگر هموطنان عزیزمون در حوزه مرنجاب بازدیدی داشتن میتونن از منطقه شکار ممنوع یخاب و خارو هم بازدیدی داشته باشن.
وقتایی هست که کنار همدیگه هستیم اما همدیگه رو نمیشنویم. یه وقتایی هست که داریم کنار همدیگه زندگی میکنیم اما همدیگه رو نمیفهمیم. یه وقتایی به هم میگیم برامون مهمی اما نشونه ای از این محبت در رفتارمون نیست. اینا چیزاییه که نه تنها در رفتار انسانها دیده میشه بلکه در مواجهه با طبیعت هم گاهی همینطوری برخورد میکنیم دیگه. قبول کنید که برخورد میکنیم. پس به خودمون قول بدیم که از امسال بیشتر همدیگر رو بشنویم و بفهمیم.
زمین گهواره کابوس های تلخ انسان بود. زمان چون کودکی در کوچه های خواب حیران بود. خدا در ازدحام ناخدایان جهالت گم، جهان در اضطراب و ترس در آغوش هذیان بود. جهان با نامش از رنگ و صدا سیراب شد آخر. محمد واپسین پیغمبر خورشید و باران بود.
ای برتر از اوها و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها. تا مهر تو از مشرق تهی برآمد، اعجاز در آینه شق القمر پیام آور رحمت در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. در آینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نور تو در آینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت.
عید مبعث آخرین منزلگاه شریعت الهی، آخرین میقات کمال بندگی بر پیروان حقیقی پیامبر اعظم صلوات الله علیه خجسته باد.
قصر بی‌رونقی و یخبندان در شب غفلت این آدم ها، دوره بی کسی و تنهایی، همه بی حوصله و بی رویا، روزهایی که زمین ساکت بود، شهر دلگیر و پر از تاریکی، همه از بارش رحمت دل سر، جز تویی که به خدا نزدیکی.
نشان افتخار را تقدیمتون میکنیم. نشان افتخار.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، از استان هرمزگان همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که شنونده این بخش باشید. سید محیاءالدین متخلص به محیا به سال 1020 قمری نیمه اول قرن 11 در روستای کال یا کل به دنیا آمد. این روستا در آن روزگار جزء بستک و منطقه جهانگیریه بود، هرچند امروزه جزء بخش اشکنان شهرستان لامرد فارس می باشد. محیا از اولاد سید کامل پیر و از شاگردان شیخ عبادالله انصار بود و ارادتی خاص به شیخ حسن بستکی داشت. ترانه‌ها و دو بیتی‌های محیا دلنشین و دوست داشتنی است. محیا شاعر و هنرمند لایقی است که توانسته است عرفان را با فرهنگ مردم عجین سازد و نتیجه اندیشه های ناب خود را با خلوص نیت به دوستدارانش عرضه دارد. زمان تولد محیا مصادف با سالهای آخر حکومت شاه عباس صفوی است. محیا 100 سال زندگی کرد و به ترتیب در زمان حکومت شاه عباس، شاه